نور جناب پاستور بهره ببر بهت کمک میکنه. من باید برم. ایلان جان، پاستور جان، با اجازتون.
به سلامت جناب منصور عزیز.
دکمه سبز یادت نره.
چشم
بردم.
مزار زخمتو ببینم.
چه
وضع خرابی داره.
الان چیکار باید بکنی؟
مقداری ویروس لازم داری.
الان ویروس چیه؟ ویروس از کجا پیدا کنیم؟ او بهش بگو ویروسه. ای وای.
من تو کیفم داغم. پیداش کردم.
الان دقیقا قراره چی کار کنید؟
عملیات باکتریوفاژ یا همون فاژ.
وای.
این ویروس ابر باکتری های داخل زخم تو آلوده میکنه.
یعنی قراره عفونتش بیشتر بشه؟
نه، یعنی اون باکتری معیوب میشه و نمیتونه کارشو انجام بده.
اگه حالمو خوب میکنه که من مشکلی ندارم.
ترکیب آنتی بیوتیک و باکتریوفاژ باعث بهبودی زخمت میشه پسرم.
آخه چه مهربونی هستی شما. پس زخم منو باکتریوفاژ کن بزن بره دیگه.
گفتگوی ویژه
درود بر شما شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 9:32 از شما عزیزان دعوت میکنم که در ادامه برنامه روزنه همراه ما باشید. اما همونطور که میدونید گرد و غبار چند سالی هستش که مناطق جنوب و غرب کشورمون رو تحت تأثیر خودش قرار داده و دامنه ریزگردها حتی در استانهای مرکزی، شرق و شمال کشور هم دیده میشه. این ریزگردهایی که از کشورهای غربی وارد ایران میشن و کشور رو متاسفانه دچار مشکلات بسیار زیادی میکنه. حالا مهمترین اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از پدیده گرد و غبار موضوع این گفتگو ماست که جناب آقای مهندس محسن فرهادی بزرگوار، معاون فنی مرکز سلامت محیط کار و وزارت بهداشت با ما هستند. آقای فرهادی عزیز سلام، صبح شما بخیر، به برنامه روزنه خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزم، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما. آقای فرهادی، اگر میشه برای ما بفرمایید که رعایت چه دستورالعمل‌هایی در این شرایط توصیه میشه؟
ببینید، متاسفانه بحث در واقع گرد و غبار که الان تبدیل شد متاسفانه به یک مشکل بهداشتی جدید که البته خب سالها شاید بحث‌های مختلفی روش بود، ولی به این حجم گسترده که بیش از معمولاً 21-22 تا استان رو درگیر بکنه رو ما مشکل نداشتیم. طبیعتاً حضور گرد و غبار در سطح در واقع شهر اولین مشکل بهداشتی که ایجاد میکنه افراد سالمند رو و افرادی که به قول معروف برعکسشون افراد خردسال،
بله،
و خانوم ها و زنان باردار و از همه مهمتر افرادی که بیماری زمینه‌ای قلبی عروقی و تنفسی دارن رو مورد هدف قرار میده.
درسته.
علت اصلی شاید درخواست تعطیلی که از طرف کمیته های اضطرار آلودگی هوا، عمدتا دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست و وزارت بهداشت طرح میشه، به همین دلیل هستش که تردد این عزیزان رو در سطح شهر کاهش بده. طبیعتاً اولین و متاسفانه شاید مهمترین راه اینه که فعالیت‌های در سطح فضای باز شهرها متوقف بشه. خب طبیعتاً شاید یه نقطه دیگه هم که خیلی حائز اهمیت است تو شرایط فعلی، در واقع بعضی از دستورات بهداشتی متناسب و برعکس
مثلا چه دستوراتی
کرونایی مطرح میشه. بله، ببینید ما تو کرونا میگیم که تهویه خوب باشه،
بله،
و در و پنجره ها باز باشه تا گردش هوا انجام بشه. دقیقا عکس توصیه‌مون برای شرایط گرد و غبار هست. پس طبیعتا اون موضوع حاشیه‌ای ما هم اهمیت پیدا میکنه، از این جنبه که وقتی که شما میگید در و پنجره یعنی فضا بسته تر بشه، باید خیلی مراقب باید بکنیم که فرد مبتلا و یا مشکوک به علائم کرونا در فضای بسته نباشه.
درسته.
نکته ای که توصیه‌مون مشترک هست اینه که این زدن ماسک ها ادامه باید پیدا بکنه، هم برای کرونا هم برای در واقع شرایط گرد و غبار.
پس تاثیرگذار زدن ماسک،
تاثیرگذار هست ولی 100% نمیگیره گرد و غبار رو.
بله.
برای گرفتن گرد و غبار در واقع ماسک های پیچیده تر و تخصصی تر لازمه که اون رو خیلی توصیه عمومی نمیشه کرد، هم از نظر قیمتش هم از نظر تحملش برای شرایط عادی زندگی.
درسته. بسیار عالی. جا مهندس میخواستم ازتون بپرسم که خب الان راه حل دائمی چیه؟ تعطیل کردن چند روزه یا زدن ماسک که نمیتونه به صورت دائمی مشکلات رو برطرف بکنه.
دقیقا. گرد و غبار حاصل به هر حال تغییرات آب و هوایی، عدم توجه یا وجود خوشسالی و عدم توجه به کم آبی ها باعث این شرایط شده. طبیعتاً برای شرایط گرد و غبار مثل تمام مسائل و موضوعات بهداشتی ما راه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید داشته باشیم. خب طبیعتاً راه‌های بلند مدتش نیاز به روش‌های دیپلماتیک هم است که همکاران در واقع وزارت خارجه، نیرو، محیط زیست و تا جایی که مربوط بشه وزارت بهداشت با همسایگان در واقع منطقه‌ای خودمون باید یک سری مسائل و مشکلات رو حل کرد.
درسته.
چون عمدتاً درسته ما خودمون هم داریم ولی عمدتاً منشأ خارجی و منطقه‌ای داره اون طوفان‌های گرد و غبار که به ما هم میرسه به خاطر وسعت زیاد این تعطیلی ها، مراقبت ها، استفاده های مثلا زیاد از سبزیجات، مایعات خوردن، مثلا مایعات به ویژه آب شرب، اینا در واقع همونطور که شما به هر حال عزیزانی که الان صدای منو میشنون میدونن که راه های کوتاه مدته و به شکل موضعی ما سعی میکنیم که یه مقدار مراقبت از خودمون بکنیم تا این شرایط برطرف بشه، یعنی چند روز است. راه میان مدت هم در واقع بین این دوتاست دیگه، یعنی که درهکاری هست، نمیدونم پوشش ها هست، نمیدونم صرف جویی های آب هست، استفاده بهینه هست، گرفتن نمیدونم حقابه های مختلف هست، متوقف کردن برخی از فعالیت هایی که ممکنه این شرایط رو تشدید بکنه، این هم در واقع تو این شرایط قرار میگیره.
دوست.
که خب طبیعتا هر سه راه الان مد نظر در واقع کمیته اضطرار آلودگی هوا که در سازمان محیط زیست در واقع مستقر هست، مد نظر هست که در حال تلاش برای جلوگیری از این پدیده هست.
انشالله. جان مهندس میخواستم ازتون بپرسم که چه زمانی مردم باید به مرکز درمانی مراجعه کنن؟ یعنی با دیدن چه عوارضی، حالا سرفه باشه، تنگی نفس باشه، چه زمانی شما در دستور میدید که مردم با دیدن این علائم حتما دیگه باید به مرکز درمانی مراجعه کنن؟
بله بله، ببینید واقعیت اینه که افرادی که سالم هستن، هیچ گونه بیماری زمینه ای ندارن و سنینشون هم طوری هست که میتونن مقاومت در واقع بیشتری نشون بدن، کمتر خوشبختانه نیاز به کارهای درمانی و اورژانسی بهش نیاز پیدا میکنن که برن مراجعه کنن، مگر در شرایط بسیار خطرناک که ما هفته پیش یه موردش رو داشتیم و عملا تعطیلی هم انجام شد، مگر در شرایط اون و در شرایط موضعی و ممکنه یک علائم خیلی مختصری نشون بدن. عمدتا کسانی که باید مراقبت بکنن همون چند دسته‌ای هستن که خدمتتون عرض کردم، یعنی که اگر فرد زمینه تنفسی داره طبیعتا اون علائم خودش رو بروز میکنه، خب طبیعتا باید خیلی سریع به اولین مرکز اورژانس یا همون در واقع سابقه های درمانی که داره باید مراجعه بکنه.
دوست.
ولی به شکل عادی در واقع یعنی نگرانی ما بیشتر برای کسانیه که شرایط حساس در واقع سنی رو دارن، سالمندان و اون در واقع افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن و در حال استفاده دارو هستن، درمان هستن، که این شرایط هم متاسفانه میتونه برای اونا خطرناک بشه که باید از در واقع به شکل اجتراع از خدمات درمانی استفاده بکنن.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس محسن فرهادی عزیز، معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت. ممنون که مهمان امروز برنامه روزانه بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
بازار روز. من بهار رضایی با یک بازار روز دیگه در خدمت شما هستم. در روزهای گذشته چند مورد از قوانین نوشتن تبلیغات مؤثر رو بیان کردیم. امروز هم با ادامه این مبحث همراهمون باشید. هشتمین مورد، مثبت باشین. اما اگه به هر دلیلی ناچارید که از یک جمله منفی استفاده کنید، با خط کشیدن در زیر فعل منفی و یا استفاده از حروف چاپی درشت‌تر توجه خواننده رو به اون جلب کنید. نهمین مورد، رابطه علت و معلول رو مورد ملاحظه قرار بدید. جملاتی که عبارتهایی مثل کاملا روشن است که، به این دلیل، زیرا و در نتیجه دارند بهتر به خاطر سپرده میشن و به اصطلاح تداوم گرامری بیشتری دارند. 10. از ستاره و یا 3 نقطه به اندازه استفاده کنید. 11. از کاربرد افراطی علامت تعجب اجتناب کنید. علامت تعجب معمولاً برای نویسنده هایی که شیوه نگارششون فاقد احساسه یه پناهگاه محسوب میشه. 12. نام محصولتون رو تکرار کنید. 13. از بیان عبارت های کلیشه‌ای مثل بهترین در جهان، شماره 1، مؤثرترین اجتناب کنید. 14. و آخرین مورد، نتیجه رو اعلام کنید. پیامی که داره این نتیجه گیری روشنی باشه بسیار مؤثرتر از پیامایی که فاقد نتیجه گیری اند. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، روزتون خوش، دلتون شاد.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم.
امروز میخواییم راجع به تعریف سال نوری صحبت کنیم. زیاد پیش اومده که به عنوان مثال شنیدیم فاصله زمین تا نزدیکترین سیاه چاله 1500 سال نوریه. اما واقعا سال نوری چقدر بزرگه؟ در حقیقت سال نوری یک معیار سنجش طول هست، نه زمان، که بیشتر هم در محاسبات کیهانشناسی و نجوم استفاده میشه. سال نوری طبق تعریف برابر هستش با مسافتی که نور در خلاء در مدت یک سال طی میکنه. نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر رو طی میکنه. هر سال هم 365 روز و هر روز معادل 86,400 ثانیه است. بنابراین هر سال نوری تقریبا 9 پتامتر یا 9000 تریلیون متره. کاوشگر وایجر 1 در مدت 43 سال با سرعت 60,000 کیلومتر بر ساعت تونسته تنها مسافت 2000 سال نوری رو طی کنه. جالب هست که بدونید نزدیکترین ستاره به زمین 4.2 سال نوری با ما فاصله داره. و جالب تر این هست که بدونید وسعت کیهان ما 93 میلیارد سال نوری هست.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام‌های شما به دست ما خواهد رسید.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
آقای مختاری عزیز، شرکت شما از چه سالی وارد عرصه تولید شده؟
در سال 1385 به ثبت رسید و وارد عرصه ساخت و تولید شد.
لطف کنید از حوزه فعالیت شرکتتون برامون بگید.
حوزه فعالیت این شرکت در آغاز تأسیس در زمینه بازسازی و ساخت و تولید قطعات مصدر داغ نیروگاه ها بود، اما در ادامه به طراحی ساخت قطعات مکانیکال صنایع نفت و گاز و پتروشیمی روی آوردیم.
برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه با چه مشکلاتی روبرو بودین؟
با توجه به اینکه فعالیت این شرکت در زمینه ساخت قطعات نفت و گاز و پتروشیمی هست، لذا متریال های مصرفی ما معمولا از جنس سوپر آلیاژا هستش که بایستی از خارج از کشور تأمین بشه و تولید کننده داخلی نداره. در زمینه نیاز به دستگاه ها، ما دستگاه های خیلی خاصی استفاده می کنیم، یه جورایی دستگاه های عمومی نیست که به هر حال تولید کننده داخلی معمولا داشته باشه. معمولا تهیه متریال باعث میشه که از نظر زمانی، مخصوصا حالا بحث مالیش جدا، از نظر زمانی ما خیلی متضرر بشیم.
از دستاوردهاتون برامون بگید.
ما غیر از ساخت و تولید قطعات عمومی مکانیکال نفت و گاز و پتروشیمی، دو تا محصول دانش بنیان داریم که ثبت شده. یکی این که پمپای مگنتی هست، پمپای سیلسی هست که هیچ گونه نشتی ندارن، و دیگری محصول ما کاترهای پلیمر هستن برای تولید گرانولهای مهندسی در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرن.
با توجه به توضیحاتی که فرمودین، درخواستتون از مسئولین کشور چیه؟
در مورد درخواست از مسئولین، ما در زمینه دریافت تسهیلات مشکل داریم، چون بانک ها وثیقه ملکی میخوان، اونم آپارتمان حتما یا منزل باید باشه، و اون چیزی که ما داریم محدود هست نسبت به درخواستی که داریم برای تسهیلات، چیزی که کار ما رو راه بندازه و چرخ تولید ما رو روان‌تر بکنه. اگر بتونن راهکاری، راه حلی، روشی، چیزی ارائه بدن که ما بتونیم تسهیلات خوبی دریافت بکنیم، واقعا مشکل ما حل میشه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، چند وقتی است که اهمیت دانش بنیان ها رو در کشور داریم بیشتر از قبل احساس میکنیم و برنامه روزنه هم بر اساس همین سیاست، یعنی اهمیت ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، یکی از بخش‌های گفتگو محور خودش رو اختصاص داده به این امر. در برنامه امروز اقدامات انجام شده برای ورود دانش بنیان‌ها به صنعت گوهرسنگ رو با هم بررسی خواهیم کرد و در همین راستا هم قراره که گفتگو کنم با جناب آقای مهندس ابو محمد هاشمی، مجری طرح توسعه گوهرسنگ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. جناب آقای مهندس، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. جناب مهندس، اگه میشه واسه ما بفرمایید که استراتژی شما برای توسعه صنعت گوهرسنگ چی هستش و مخصوصا در حوزه ورود شرکت‌های دانش بنیان به این صنعت بزرگ.
طبیعتا طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور بر مبنای سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور شکل گرفت. تقریبا یک سال از عمر این طرح می‌گذره و شکل گیری این طرح بر مبنای سندی هستش که بیش از 4 سال صاحب نظران این حوزه روی این سند کار کردند و نهایتاً این سند بر مبنای بررسی وضعیت موجود صنعت گوهرسنگ در کشور و چشم‌انداز 10 ساله این صنعت نهایتاً شکل گرفت. اقدامات ما در این طرح بر مبنای توسعه و زیرساخت‌سازی در توسعه این صنعت هست. به همین منظور ما اقدامات متفاوتی را از حوزه معدن و اکتشافات گوهرسنگ ها در این طرح انجام میدیم تا حوزه بازاریابی و فروش و ورود به حوزه بازارهای بین المللی.
درسته. خب چه اقداماتی رو انجام دادید در اونجا مهندس؟
ببینید ما اقداماتی رو که انجام دادیم به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود. این به هر حال سند دارای استراتژی‌های مختلفی هست.
بله.
این که به هر حال در حوزه‌های مختلف مانند اصلاح ساختار کلان صنعت،
بله،
توسعه زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه مدیریت و منابع انسانی، استراتژی توسعه تأمین منابع سنگ خام و استراتژی‌های زیادی رو که ما در این سند داریم بر مبنای این ریلگذاری حرکت‌هامون انجام می‌دهیم. به همین منظور ما مطالعات اکتشافی گوهرسنگ‌ها رو در سراسر کشور به عنوان یک دستور مهم داریم که بر این مبنا بر حال حوزه‌های دانش‌بنیان بر مبنای فناوری‌های نوین این کار رو بایستی انجام بدید. این در حوزه مطالعات اکتشافی است که به هر حال در یک برنامه 5 ساله کل کشور سوی یک استان رو بتونیم در مسائل اکتشافی گوهرسنگ رو به جد ورود کنیم و به هر حال منجر به یافتهای جدید در حوزه گوهرسنگ بشود.
انشالله. این سندی که شما میفرمایید همون بسته سیاستی حمایتیه که سال 98 فکر کنم قرار بود تدوین بشه، همون سنده یا نه؟
نه، این سند برای بسته سیاستی بیه که متمیمی هست برای این که به هر حال ابلاغ بگیر هستیم که نهایی بشود، ولی این سند ابلاغ شده.
یعنی هنوز نهایی
نشده
از سال 98؟
نه، سند نهایی شده، ابلاغ شده و این طرح ما هم بر اساس این سند شکل گرفته الان.
درسته.
ما الان بر مبنای همین سند داریم کار میکنیم. سند تقریباً 1 سال از عمر ابلاغ سند میگذره و بر حال کارهای عظیمی بر مبنای سند شکل گرفته، سند ابلاغ شده. اون بحث حمایت سیاسی که میفرمایید به اصطلاح بخشای زیر مجموعه این سند هست که بخشای از اون به اصطلاح نهایی شده، ابلاغ شده، به صورت برای تدریجی روی کار روی حوزه‌های متفاوت هستیم. عرض کردم خدمت عزیز این که این سند از به هر حال مطالعات اکتشافی رو در بر می‌گیره تا مسائل آموزش، مسائل اعتبار سنجی گوهرسنگ‌ها و ایجاد مراکز ارزیابی هست، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، کل پکیج در این سند دیده شده.
دید چند ساله دارید در این سند به این سند؟
10 سال داریم. منتها ما به هر حال هر بخشی از سند رو به عنوان زیرساخت بخش بعدی دیدیم. عرض کردم خدمت شما ببینید مطالعات اکتشافی رو عرض کردم، ما ایجاد مراکز ارزیابی و اعتبار سنجی گوهرسنگ ها رو در ایران داریم که به عنوان یک مرکز واحد به هر حال کار رو شروع کردیم در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنیمون که به هر حال یک مرکز اعتبار سنجی رو ایجاد بکنیم. و موارد زیادی هست که من اگه وقت باشه میتونم خدمتتون
سپاسگزارم از شما، ولی متاسفانه ما وقتمون خیلی محدود. انشالله اگر فرصت باشه در برنامه‌های آینده حتما با حضرت عالی مجدد ارتباط میگیریم و در این مورد بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما، سپاسگزارم. روز خیلی خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، ایام بخیر. خدا.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سپاس از حسن توجه شما خوبان به برنامه امروز روزنه. تا فردا و روزنه دیگه، خدا نگهدارتون.
بله دوستان خوب ما، در برنامه علمی روزانه دریچه تازه به دنیای علم و دانش رو به روی ما گشودند. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خوشتون اومده باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. درس بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان و شما گرامیان هستیم و خدمتون هم اعلام میکنیم که اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها مطلع بشید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی پیدا بکنید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir همچنان در اختیار شماست. رسیدیم به ساعت 10 صبح، با شما هستیم با رادیو گفتگو و سری میزنیم به هنر هشتم.